سلام، این اولین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در اسفند ماه سال 98 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. در این مجموعه به افراد تاثیرگذار در زمینه موسیقی میپردازیم. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های لوریس چگناواریانه که درباره زندگی نامه و آغاز فعالیت آهنگسازیش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما رو همراهی کنید.
متولد 21 مهر ماه 1316 هستم. البته شناسنامه نشون میده که اول آبان هستم، ولی در واقع 21 مهر متولد شدم در شهر بروجرد. پدر بزرگ من که از قتل عام ارمنستان قلبی اومدن به ایران، رفتم بروجرد. اونجا رئیس بهداری بروجرد بودم و دکتر آیت الله بروجردی، پدرم که از ارمنستان غرب شرقی از موقع کمونیست فراری بود اومدن به ایران. اول دفعه که واقعا موسیقی رو من تاثیر گذاشت وقتی من 5 سالم بود، پدرم برد تو سینمای پالاس بود، خیابان استانبول، و موقع سینمای خیلی معروفی بود به نام سینمای پالاس. اونجا کنسرت هم میشد که یه گروه از ارمنستان اومده بودن که رفتمو بشنویم. من فکر میکنم اولین بار بود که من ویولون دیدم که نفر داشت مینواخت. وقتی شب اومدم خونه دوتا مداد برداشتم، گذاشتم رو چونم، یکی دو دستم شروع کردم تقلید کردن و یه نامه روزنامه گذاشتم، چون یادمه که یه چیز جلو اون بود داشت نگاه میکرد میزدم و واقعا علاقمند شدم. و خب تو سنت ارمن این بود که هر کسی، هر بچه باید با یه هنری آشنا باشه، به خصوص ساز. همونم ساز مثلا دختر میسی پیانو بزنن، پسرا ویولون، یا باید حتما یه گروه رقص باشه بخونن، یا توی گروه کور بخونن. حتما باید بچه تو یک مسئله فرهنگی باید باشه. و خب من ویولون رو انتخاب کردم و اون موقع اولین معلمم واحد جینگوزیان بود اسمش، اونم مهاجر بود. یک سالی پلون رفتم، 7 سالم بود مهاجرت کردن رفتم. بعد پلو واردکس گریکوریان بودم، اونم مهاجرت کردن رفتن. اون که پسر عموی معروف روبن گریکوریان بود که رئیس هنرستان بود اون موقع و رهبر ارکستر بود، و به خصوص معروف روبن گریکوریان با جمع‌آوری آثار آهنگ‌های محلی که برای کور تنظیم کرده که تا امروز هم مهمترین ادبیات موسیقی کور ایران را تشکیل میده. ایشون هم معلم ویولون من بودن. یعنی در عرض 2-3 سال کوتاه چند تا معلم عوض کردم، چون هر کدومشون شروع می‌کردن بعد چند ماه دیگه مهاجرت می‌کردن می‌رفتن. پدرم که خیلی مایوس شده بود که میخواست که من دکتر بشم و مهندس بشم، این بشم، دیدی که واقعا اصلا هیچ علاقه درس خوندن ندارم، کارنامه من خیلی درخشان نیست، خیلی ناراحت بود از این بابت که فقط موسیقی میخوام بخوام موزیسین باشم. ولی خب اون موقع همه میترسیدن موزیسین شدن برای بچه هاشون، چون اون موقع موزیسین های تو تهران، اونا که حرفه‌ای بودن واقعا کار میکردن، موزیسین بودن که از کشورهای کمونیستی، از اروپای شرقی، یا از ارمنستان یا از گرجستان یا خود روسیه فراری اونجا بودن، و بیشتر تو کافه هایی که اون موقع میزده همه نوازنده های نوازنده ها بودن که موزیسین های فوق‌العاده بودن. اما تو خب اون موقع ارکستر درآمد در درس دادن اینطور نبود، نه خب بیشتر تو کافه هم میزدن، بیشترشون واقعا مشروب خور بودن. و پدرم از این میترسی که اگه من برم دنبال موسیقی کنم خب آیندم چیه، منم باید برم توی کافه بزنم یا برم عروسی بزنم، خیلی از این بابت ناراحت بود. ولی خب من بچگی علاقه زیادی به آهنگسازی هم داشتم، حتی وقتی 16 سالم بود دیگه یه ارکستر سمفونیک تشکیل دادم با معلم ویولون من که بود، که خودش کلمی بود، یهودی، خانم مانتوفل از روسیه بود، فوق‌العاده موزیسین فوق‌العاده بود، که با کمک ایشان من یه ارکستری تشکیل دادم به تقریبا 60 نفر بود، که مخالفت عجیبی از هنرستان موسیقی شد که این جوان کیه اومده ارکستر تشکیل داده. به شهرداری اعلان کردن که مجوز ندن، اون موقع شهرداری بود، بلیط نگ، 3 بار کنسرتمو عقب انداختن، نمیدونستم کنسرت بدم. و یه دلال بود که تو کلوب ارامنه کار میکرد، فقط کارش دلالی بود، دلالی خونه بود، دلالی بری مثلا بلیط‌ها رو از شهرداری برداری بیاره، یرواد خدابخشیان. بعد این منو دوست داشت. خودش نبود، این کنسرت رو به اسم خودش برداشت، ارکستر سمفونی که به رهبری یروان خدابخش به اون مجوز دادن. و به اون که مجوز دادن، اون مجوزش برگردون به من گفت حالا تو برو رهبری کن، من بقیه مسئله باش حل میکنم، نگران نباش. خلاصه اولین کنسرت خیلی بزرگ ارکستر سمفونی که تو کلوب برامنه اینجا، اون موقع کلوب برامنه جمهوری و حافظ بود که الان همین الکترونیک میفروشن، موقع این کلوب برامنه بود. اونجا سالن خیلی بزرگی داشت 600 نفره و اون موقع خیلی تبلیغ خیلی زیادی شده بود، چون سه بار کنسرت هم تعطیل عقب انداخته بودن، تبلیغ بزرگی بود، همه بلیت ها فروش رفته بود و کنسرت دادم. و البته بعد از کلانتری، بعد از که کنسرت هم تمام شد، بعد پلیس اومدن گفتن کیه که این که چک نوریان، این که خدابخشیان نیست، ولی خب کنسرت تمام شده، خود واقعا خدابخشیان ترتیب این کار داده بود که من بتونم کنسرت انجام بدم. ولی پدرم وقتی دید که دیگه علاقه من تنها اینه، یک علاقه دیگه ندارم و حالا دید که و بمونم تو ایران، شاید منم یکی از این نوازنده‌های کافه بشم یا زندگی می تو بشه، منو فرست گفت حالا که اینطوره برو موزیسین حرفه‌ای بشو، فرستادم به اتریش که اونجا تنها یک دانشگاه داره، آکادمی موسیقی وین که معروفه در تمام دنیا. و اونجا من وارد آکادمی شدم و ساز ویولون و آهنگسازی و 1961 فارغ التحصیل شدم. و 1960 بود که آقای پال بود که وزیر فرهنگ بود، اومده بودن به وین و تعداد زیادی جوانای ایرانی که اونجا بودیم، ما همشون یکی آوازخون بود، یکی پیانیست بود، یکی، همه رو جمع کردن تو هتل و سخنرانی کردن که همه برگردیم به مملکت خدمت کنیم، چون میخوان اپرا شروع کنن، سمفونی شروع کنن. واقعا اون موقع شروع کردن که حمایت کنن از موسیقی. و من گفتم به شرطی میام که شما سفارش رستم و سهراب به من بده. خب زندگیم، خب یه مشخص شد که واقعا راه زندگی موسیقیه. اینم زندگی من بود که متولد بروجرد تا رفتم به اتریش. مهاجر ارامنه خب بیشترشون تو آپارتمان نشین بودن، تو خیابان لاله‌زارنو و نادری و حافظ، اینا بیشترشون ارامنه بودن که جدا زندگی میکردن، واقعا تو عام مردم نبودن. و من آشنایی واقعا اونطور از خانوادگی نداشتم، مثلا زورخانه چیه یا این چیزیه. از شنیدن آهنگای شیرخدا عاشق ضربای زورخانه شدم که بعد اون رفتم زورخانه دیگه و عاشق بیشتر شدم و داستان رستم و سهراب، اولین بار داستان رستم و سهراب شنیدم، فردوسی از این حرفا.
خوشا مرز ایران انبر نسیم، که خاکش گرامی تر از زهر و سیم.
از طرف دیگه موقع خیابان حافظم، موقعی که محرم بود از گروه از بازار میومدم طرف بالا، خب موقع دستاش بیشتر از 1000 نفر بودن، 2000، یعنی واقعا یک چیزی خیلی خیلی تاثیرگذار بود. وقتی اینا مثلا سنج میزدن، زنجیر میزدن، سینه میزدن، و من واقعا تحت تاثیر این آهنگا موسیقی بودم. و خب این دوتا باعث شد که میخواستم حتما رستم و سهراب، اپرا رستم و سهراب بنویسم، ولی خب هیچکی من جدی نمیگرفت. آقای پلبوت جدی گرفتن، گفتم بیای قول میدم که قرارداد میبندم باهات. بعد وقتی برگشتم گفتم خب جناب آقای پلبوت، من میخوام شروع کنم به نوشتن، ولی خب من باید الان برم شهرستان مختلف زورخانه ها رو ببینم، موقع محرم برم شهرستان مختلف باید اینا رو جمع آوری کنم. خودش خندید که من بچه ماچه چی داره میگی، ولی خب حمایت کردم واقعا. ولی بهش اجازه ندادن مشاورینش که به من قرارداد ببنده، همه گفتن امکان نداریم بتونه به رستم و سهراب بنویسه. به من حمایت کردن، رفتم شهرستان ها مطالعه کردم، زورخانه های مختلف نامه دادن، همه جا رفتم جمع‌آوری کردم، ولی قرارداد ندادن. به دلیلی که گفتم مادریش فارسی نیست، این نمیفهمه این شعر چیه، بهتره بره داستان رستم و سهراب که اون موقع تو لاله‌زارنو موقع برادوی تهران بود، واقعا تمام سینماها، تئاترها، تمام فرهنگ ایران اون خیابان استانبول لاله‌زارنو بود، برخلاف این روز که همه لامپ میفروشن، اون موقع تمام خیابان از بالا تا پایین مرکز فرهنگ بود. و من گفتم نه، من رستم و سهراب رو داستانی که اونا نوشته، نمایشنامه که نوشته، نمی‌نویسم. اگه بنویسم روی شاهنامه، خود تکست شاهنامه می‌نویسم و من به هزار یک دلیل گفتن امکان پذیر نیست و منم تو پام گوشتم تو کمی گفتم امکان پذیره، من خودم انجام میدم. و خب رفتم اساتید مختلف گرفتم، خودم از اون داستان شعر فردوسی لیبرتوش در آوردم، درست کردم، اساتید خوبی داشتم که به من کمک کردن در آوردم، ولی خب قرارداد به من نبستن. حتی من برای کاغذ نوتی که احتیاج داشتم که شروع کنم کاغذ رستم و سهراب، اون پولم من ندادن اون وقتی شروع قرارداد نداشتم. یادم میاد رفتم 2000 تومان وام گرفتم که بتونم نوتا کاغذ نوت چاپ کنم، یعنی اون موقع 2000 تک تومان وام گرفتم. تو بود داستان زندگی من و شروع کردم نوشتن رستم و سهراب، ولی خب کسی جدی نمیگرفت منو. زندگی من خیلی جالب بود. از طرف دیگه میخواستم برم اروپا، گفتن نه باید بری نظام وظیفه. رفتم خودم معرفی کردم به نظام وظیفه، گفتن خب آقا شما دیپلمتون چیه؟ گفتم من رفتم موسیقی خوندم تو ویانا آکادمی. گفت خب ما نمیفهمیم چیه، شما باید برید از وزارت فرهنگ تایید کنید که شما دیپلمه هستین، لیسانسین، دکترین، بی سوادین، چی هستی که ما بتونیم نسبت به اون مطابق اون میاره نظام وظیفه شما چی هستی؟ منم میرفتم وزارت فرهنگ، اونا میگفتم عصبانی میشد، یه آقای بود اونجا از من عصبانی میشد، میگفت شما رفتین پول مملکت حروم کردین، رفتین موسیقی خوندین، اومدین به موسیقی و سلمونی و آشپزی ما تاییدی نمیدیم. بازم میرفتم نظام وظیفه، بازم گفتن بدون اون تاییدی اون نمیشه. آقای پرباد میگفتن بدبخ آقای پرباد نامه میمیش به وزیر فرهنگ. بازم آخر رسید جایی که یه هفته بیشتر نمونده بود، من دیدم که هیچ راهی فراری ندارم، شده که از کشور فرار کنم، اگه نه هیچی نه تا آخر عمرم اینجا هیچ جا نمیتونم بیرم، چون سربازی نمیبرم، چون سواد ندارم، بی سوادم دیگه، تو از لحاظ نظام وظیفه آدم بی سوادیم. و اون موقع خیلی جالب بود برای داستم که کنسول افتخاری اتریش اینجا بود، دوست من آشنا شد، اون کنسرت ها من میومد، من خیلی دوست داشت. فکر نمیکنم 7-8 روز بیشتر نمونده بود پاسپورتم، هم به سرم زد، رفتم پاسپورت گفتم یه ویزا به این پاسپورتم بده برم اتریش. گفت نه امکان نداره، پاسپورت که 7-8 روزه چه ویزا بهت بدم؟ قبول نکن اتریش خودش قبول نکن، حالا بده چی اشکال داره خودش. من دوست داشت، گفت خیلی خوب داد. بعد رفتم که پاسپورتم موقع بدم به اداره گذرنامه بدم، گفتن خب تو این گرفتی ولی اداره گذرنامه امکان نداره بذاره که بری. اون موقع مثلا پاسپورت میداد به اداره گذرنامه، دو روز بعدش اون پاسپورت میفرستادن فرودگاه، اگه اومده بود فرودگاه قبول کردن بعد میتونی بری. خب من خوش شانس دیگه برم، شانس من بود. وقتی وارد این اداره شدم، سرگرد اون بزرگ اونجا بود، حالا نمیدونم اسمش نگم بهتره، دوست هم مدرسه امیر عطابه که من بود، البته نشون داد که خودت نکن خودت بزن به کوچلی چه داری مثلا دوست منی. خب رفتم باش دیدم، وقتی پاسپورت نشون دادم بدبخت اجازه داد که تو پاسپورت 6 روزه من چطور بده اجازه بدم بری؟ چه قانونی اصلا نمیتونه بری؟ خودشون هی من نگاه میکرد. خب دوست داشتن، صمیم بودیم، با هم بودیم تو مدرسه امیر عطابک، دلش هم نمیگه که به من بگه برو. بعد از مدت نگاه کرد، من نگاه کرد پاسپورت، نگاه گفت حالا برو فرودگاه ببینم چیکار میتونم بکنم. ولی خیلی جالب این بود که وقتی رفتن دو روز بعدش فرودگاه، که شاید 4 روز یا 5 روز بیشتر به پاسپورتم فرستاده بود فرودگاه. سوار هواپیما شدم و حالا تمام مشکل من اینه که چطور بخوام وارد اتریش بشم با پاسپورت 3 روزه. تو راه هم یه شخصی تو هواپیما بود که اول که کنسرت های من اومده بود خیلی موسیقی دوست داشت، و آخر متوجه شدم که این کنسول ایران، سفارت ایران در روم. بعد این صحبت که شد پاسپورتم، گفت نگران نباش که میخوایم روم پیاده بشیم، که شما در چندین ساعت اونجا باید معطل بشیم برای پرواز اونجا، من پاسپورتتو میگیرم میام سفارت ایران تمدیدش میکنم برات میارم. واقعا این کار کرد، زندگیم واقعا یه جالب بود. اینم رفت، چند ساعت دیگه برگشت با پاسپورت 1 ساله. خب رفتم اتریش و ویزا گرفتم و زندگیم عوض شد اصلا. بعد رفتم پالو کال اورف، می‌خواستم که اون طرحایی که برای رستم و سهراب ریخته بودم باش مشورت کنم، چون اون موقع ما سنت اپرا نویسی که نداشتیم. رفتم باش مشورت کنم و اون موقع ایشان هم اصلا شاگرد قبول نکرد، شاگرد نداشت. خودش از آلمان میومد به سالزبورگ هفته یه بار یا ماه یه بار، اونجا مصادف شد که مثلا دو سه روز دیگه میومد به وین به سالزبورگ. خواهش و تمنا که گفتم که منو خواهش کنم معرفی کنین، گفتم آخه نمیشه اصلا کار نه با شاگرد نمیکنم، نه نمیخوام شاگرد بشم، من از ایران اومدم یه اپرا شروع کردم، من خواهش میکنم ببینه دیگه نظرشون بدونه. مثلا دلشون سوخت دیدن که از تهران اومدم و بلند شدم اومدم اینقدر اومدم، دلشون دیگه سوخت که من برگردونن. بعد روز بعدش کالورف اومد و من دید، براش قسمت از رستم و سهراب اجرا کردم، خیلی خوشش اومد، گفت چرا نمینویسی؟ گفتم خب میخوام بنویسم. خب نظرش ما گفت خیلی خوبه، همین تو اینه اینه بنویس، همینجا بمون سالزبورگ توی شهر بنویس، بشین اینجا هم بیا بنویس. گفتم من ببخشید من پول ندارم تو شهر سالزبورگ بنویسم، سالزبورگ خیلی شهر گرونی بود. گفت خیلی خوب، حالا ساعت 11 بود صبح، گفت ساعت 2 همینجا همدیگر میبینیم. ساعت 2 که برگشتم اصلا باورم نمیشد، من گفت که لوریس عزیز من رفتم برای تو تمام مخارج زندگی تو تامین کردم، برای یک سال برو یک آپارتمان بگیر، پیانو بگیر و برو بشین و اپرا رستم و سهراب بنویس، هر موقع از آلمان اومدم میشینیم با هم دیگه مشورت میکنیم، هر حرفی داری صحبت کنی. خب فوق العاده بود، خندم گرفت واقعا، مملکتم نذاشت که بنویسن یه آلمانی اصلا تو اتریش مخارج زندگی اونجا، 2000 تومان وام گرفتم که کاغذ چاپ کنم اینجا، به من یه عالم پول داد که زندگی کنم. و خب رستم و سهراب رو نوشتم بعد از یک سال که اونجا بودم، ولی خب خیلی غرب زده بود، ایرانی نه غرب زدگی داشت، چون ما عادت نه ما نداشتیم، نه هارمونی داشتیم تو هارمونی موسیقی داریم، چون موسیقی ما سنتیه، هارمونی نداره، این چیزا نداره، همه اینا میخواستم من خلق کنم، هارمونی خلق کنم که صدای شرقی بده، کنتراپونکت های خلق کنم، ارکستراسیون های خلق کنم که صدای شرقی بده. مشکل رستم و سهراب که داشتم اصل مطلبی بود که البته استاد خالقی باید یادم نره، خیلی روحش شاد، قبل از که برم سالزبورگ رفته بودم پلو آقای استاد خالقی، خیلی به من تشویق کردن، انتقاد کردن همه اینا رو که به من همچین حرفی زدن، گفت نه اتفاقا خیلی هم خوبه، من مطمئنم که میتونی یه اپرا فوق العاده خوب بنویسی، حتی رفت یکی از آهنگاشم من داد، گفت اگه خواستی اینا میتونی تو اپرات استفاده کنی، دستخط خودش هم بود که آهنگش اسمش یادم رفت ولی آهنگش معروفه، تاراراری راراراری راراراری رارا، عاشق این آهنگ هستم. ولی دخترشون که گلنوش خالقی بود، اون خیلی خیلی موزیسین خیلی خوبی بود، گلنوش خالقی رهبر کورم که همزمان که من رفتم سالزبورگ، گلنوش خالقی هم اومد سالزبورگ رهبر کور بکنه، ایشون هم به من خیلی خیلی کمک کردن در نوشتن ریتمای شاهنامه که اکسنت هاش کجاست، تلفیق اینا هم کجاست. بعد از متوجه شدم که اپرا که تو نمیتونه بنویسی، اپرا که رو شعر شاهنامه است، تا 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 وزنش تا 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 تا، خب دو ساعت که بخوای این تا 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 موسیقی بشه اصلا عملی نیست. اگه یک صدای بنویسی مثل سنتی، خب اونم خسته کننده است. اینه که سالها واقعا طول کشید، 25 سال طول کشید تا بالاخره به جای رسیدم که مفهوم اون شعر میبایستی من بنویسم. وقتی میگم کنون رزم سهراب رستم شده، مهم نبود که رزم وزنش کجاست، ریتمش کجاست، معنی رزم چیه، حس رزم چیه، حس رستم چیه، حس سهراب چیه، حس تهمینه چیه. موسیقی در خدمت شعر تو سنتی، ولی در اپرا خب شعر در خدمت موسیقی است. حس اون وقتی میگه عشق، اون حس عشق باید بگی، نه که کلمه عشق مهمه، حس عشق مهمه، اینا مهمه. و بالاخره بعد از 8 بار نوشتن رستم و سهراب و این کار رو کردم، بالاخره رسیدم به اون مرحله که تونستم تا اون که تر توانم من بود ویزیون آخری نوشتم. و بالاخره این باعث آشنای ما هم شد سال 2000 که اینجا اجرا شد با گروه ارکستر ارمنستان و سولیست ارمنستان، که من واقعا میترسیدم اون روز که اجرا بشه، واقعا ترس وحشتناکی داشتم، چون خب این اپرا سنتی نداشتیم که من بابش که موقع من که رئیس اپرا بودم، اپرا خودم پریس پریسا که بود بچه بود اجرا کرده، ولی خب رستم و سهراب که یه چیز خیلی مهم ادبیات ایرانه، من واقعا میترسیدم. ولی وقتی من اینو آوردن اینجا اجرا کنم با گروه 200 نفر از ارمنستان اومدن که اجرا کنن، 200 نفر ارکستر و کور اجرا کنن، وقتی از من پرسیدن، خیلی جالب بود، وقتی پرسیدن طول این اپرا چقدره، گفتم 2 ساعت و 20 دقیقه، گفتن اینقدر طولانی؟ گفتن چند تا آنتراک داری؟ میگفتن هیچ آنتراک نداره. گفتن عملی نیست اینجا، هر 20 دقیقه موقع تو بود، هر 20 دقیقه آنتراک میدادن. گفتن این بدون آنتراک میره. بعد آقای مرادخان اومدن و درست کردن که بدون آنتراک اجرا بشه، ولی گفتن هیچ کی تو سالن نخواهد بود، نمیمونه، دو سال هیچ کی نمیمونه. منم نشستم شروع کردم به اجرا کردن رستم و سهراب. جالب این بود که وقتی تمام کردم من فکرم هیچ کی تو سالن نیست، واقعا صدا یک صدای سلفه هم تو ضبط نیست که بگم یه نفر تو این دو ساعت خوده سلفه کرد، صندلیش رو تکون داد، بلند شد، در باز شد. وقتی تمام شد منفجر شد سالن، برگشتم همه سر جای خودشونه، از بالکن آویزون شد، تو راه روها نشسته بودن و اصلا ولم نمی‌کردم. واقعا بزرگترین موفقیت زندگی من بود که یه اثری برای ایران نوشتم و باید تایید هموطن عزیزم شدن. به شب پیچون بادا میتافت و سر جنگ جویان بر آمد سخاب، بپوشید سهراب خفتان راست، سرش پرز رزم و دلش پرز بزم. بیامد خروشم بران داشت جنگ، به چنگان دارون گرزه گافرن، بازان سای رستم چو شیر شیر، بپوشید تن را به ببر بیان. سری پرز کنار لیکین خا، بیامد خرمان به آورد پا، چه رستم به پرزید کندان دارد، تو گفتی که با او موقعی آقای خاتمی که اومدیم 200 نفر اجرا کردیم، اجرا شد و بعد از 15 سال. ولی خب میتونست بعد از 500 سال اجرا بشه، اونطور نبود که من نوشته بودم که نون و روز بخورم و نون و روز اونم نخوردم. اون وقت که اون ورژیون هفتم رو تموم کردم و اون زمان بعد از قطبی نفهمیدم که اصلا چیز شده بود، دستور داده بود که هر چی میخواد چکناوریان بهشون بدین. بعد یه جنگ جدال اونجا اتفاقی که من گفتم آخه من نمیخوام پول. نه حتما باید اینو بکنی، حتما باید پول بگیری. راجو گفتم قربان برم، من 25 سال رو کار کردم رو، نمیخوام پول، نمیتونی من اینو بفروشم. چرا آخه نمیفروشم؟ گفتم اونجا نوشتم این تقدیم کردم به برادر و خواهر ایرانی من که مادرم پدرم هزارها ارامنه رو نجات دادن، چطور من ممکنه پول بگیرم؟ نگرفتم، هر کاری کردم نگرفتم. البته من یک فرش کاشانه خیلی زیبایی گفتم که پس بفرستید ناراحت میشم، پس نفرستادم، اونو گرفتم تا امروز هم دارم. ولی میخوام بگم که وقتی اثر مینویسی، درست پول نمیره، درست این چیز نمیره، ولی اتفاقات در زندگی میکنه که خستگی در میره. وقتی تو از ایران اومدن گفتن که این رستم و سهراب میخوایم تو تهران اجرا کنیم، که جناب اونجا بود گفتیم میخوایم اجرا کنیم، دو سال درگیریم بودیم که چطور اجرا کنیم. گفتن تامینه باید سه نفر باشن. گفتم بابا جان رستم که سه تا زن داشت که صداشون نمیتونست اسمشون تامینه باشه که، نه اجرا نکن، اصلا نمیخوام اجرا کنه. دو سال ما درگیریم بودیم که این رستم و سهراب میخوام بیان ایران اجرا کنن، سه تا تامینه باشن. گفتم نمیخوام، یا شما با یه تامینه اجرا میکنین یا نمیکنین، مهم نیست برای من، نکنین، که برای آینده نوشتم. البته بعدن موافقت کردن و آقای سید شاه مرادی اومدن خودشون شخصا دیدن و آوردن و فلان و اجرا شدن. موقع یادم رو نمیره که نشسته بودیم تو هتل لاله و من گفتم چرا موتورت رهبری میکنین، چرا به تو رهبری میکنین؟ من تعجب کردم از این سوال. گفتم خب دوستش دارم رهبری میکنم. گفتم نه، شما بخودید، شما بریم بنویسین که 200 سال دیگه کار شما رو اجرا کنن. بعد اون موقع صحبت از این بود که آهنگسازی کنم بازم. ولی منم اون موقع دیگه آهنگسازی نمیکردم واقعا، تقریبا 10 11 سال بود که آهنگسازی نمیکردم، رهبری میکردم فقط. زندگی من خوب جناب عالی عوض کردن و شروع کردن به آهنگسازی اپرا رستم اسفندیار و انطور ادامه پیدا کرد. ساتیت فوق‌العاده بزرگی میمدن اونجا کنسرت میدادن، گروه های فوق‌العاده، سولیست های بزرگ، یعنی واقعا معروف‌ترین سولیست های دنیا، آهنگسازان دنیا، ارکستر های دنیا میشنیدن. خب وین مرکز فرهنگ هنر بود موقع، برای من که فوق‌العاده بود که شخصیت های بزرگ مثل منوهین و استراویسکی و شوستاکوویچ و خاچاتوریان و این آدم ها رو از نزدیک میدیدمشون، خواننده های بزرگ و اپرای بزرگ. خب خیلی خیلی تاثیرگذار بود در زندگی من. واقعا هیچ روزی مثل روز رستم و سهراب نبود. چون ببینید 25 سال روش فقط کار کردم، یعنی نه که هر روز کار کردم، در طول 25 سال 8 بار از اول تا آخر نوشتم. قبل از اینکه رستم و سهراب شروع کنن، بچگی تو زورخانه ها، تو دسته ها، خب اینا مطالعه میکنم. یعنی تو رستم و سهراب هم زورخانه هست، اون سه نبرد پدر و پسر بر اساس زورخانه است، همون دو پا و سه پا و زنجیر و میله اونا. اون تشییع جنازه سهراب و چند قسمت دیگه رستم و سهراب بر اساس محرمه، ولی از اول تا آخر اون ریتمای محرم خیلی هست تو اونجا. خب این دوتا سنت ها خیلی خوب برای من خیلی جالب بود که این برداشت این برای مردم چطور خواهد بود، و به خصوص مردمی که من بعضی انتقاد کردم آقا ریتم چیز خراب کردید، و گفتم خب حالا اونجا اجرا بشه مردم که نمیفهمن چی داره اونجا میخوان بیشترشون، چون درسته خب هر چقدر که نسم رعایت کردم میکن. ولی اصلا مردم خیلی جالب بود. روز اولی که اجرا کردم تکست نبود دست مردم، یعنی شاید 50% هم چون خواننده ارامنه بودن مهم نبود که ارامنه بودن، تو اپرا نمیتونی تلفظ کنی چون این و خی و خی و کی و اینا نمیتونی تو اپرا تلفظ کنین، تو سنتی میتونین تلفظ کنین چون خواننده سنتی در یه اکتاب میخونن، بلندگو هم در جلوشون دارن میتونن بخونن، ولی تو اپرا نمیتونین عبگی کنون رزم دهنت این تو میشه امکان نداره بگی رازم بگی. خویلا اون حسینش سرشاه هی میگفت به فارسی که میخوی آ میگو به جان ا، همی گفتم با ارمنی نخو، میگم من ارمنی نمیخونم، ا نمیشه خوند آخه تو فارسی، خی نمیشه خوند، خور که نمیشه، اینا نمیشه خوند، اینا تو اپرا نمیتونین اینا بخونین. خب اینا خواننده ارمنی بودن، مهم هم نبود که ارمنی بودن، ا نمیتونم بخونم، نمیتونم بخونم، و مردم خب 50% نمیفهمیدن واقعا اینا چی میخونن. ولی بزرگترین افتخار برام این بود که آخرین برداشت من بود که حس اون شعر را به موسیقی در بیارم، نه که اون کلمه را در بیارم، و اون حس اون شعر و اون داستان منتقل شد به مردم. درسته مردم شاید اون کلمه را یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه نمیفهمیدن، ولی حس اون تراژدی کاملا درک کردن و استقبال کردن.
هنرمندا یا غیر هنرمندا چه کسی بیشتر تأثیر تو کارتون داشته؟
از هنرمند ایرانی کسی نبوده. من از بچگی خب خیلی تحت تأثیر بتوون و خاچاتوریان نبودم، به خصوص بتوون. شما ببینید ما تو ایران صد خورده فرهنگ داریم اینجا، همه که فارس نیستن که، یکی آذری، یکی کرده، یکی ترک، یکی بلوچه، یکی اینه، یکی ما صد و خورده فرهنگای مختلف داریم که یکی از اونا هم آسوره کلمه ارمنیه. من خوشبختانه توی خانواده ارمنی متوجه شدم که موسیقی اولویت داشت. تو فارسا شعر اولویت داره، تو ارمنی موسیقی اولویت داره. خیلی اینه که خوشبختانه تو یک خانواده ارمنی، تو یک کشوری که شعر اولویت داره، تو که موسیقی اولویت. یعنی این ارتباط این دوتا در زندگی من در یک سرزمین من روش کردم. البته افسوس میخورم که خانواده من خیلی تو ادبیات فارسی نبودن، چون خودشون مهاجر نبودن، توی ادبیات ارمنی بودن، اروپایی بودن و روسی بودن. ولی کاش که از بچگی منم بیشتر تو ادبیات ایران بزرگ میشدم، خلا بیشتر میتونستم خدمت کنم. ولی خب تا حدی یاد گرفتن، تا حدی دنبال کردن، تا امروز هم دنبال میکنم. ولی شانس من این بود که از توی دو تا فرهنگ اصیل ایرانی که فارس و ارمنی هستن، میخوام بگم ایران چون اسم سرزمینه، اسم یه ملت نیست، همه ما ایرانی هستیم، بخواه کرد باشه، آذری باشه، یهودی باشه، کلیم، همه ما ایرانی هستیم، خصوص ارمنی که پایه‌گذار این کشور بودن با کوروش کبیر. ولی خب فرهنگای ما مختلفه، به خصوص وقتی ارمنی مسیح شدن فرهنگشون فرق کرده بود، وقتی فارس و مسلمان شدن فرهنگشون فرق کرد، ولی روحیه‌شون خیلی نزدیکن. تا امروز هم حس و روحیه و اخلاق و فرهنگشون یکیه، جدا بود. و تو این از یه لحاظ فرهنگ ما یکیه با فارس، از یه لحاظ که ادبیات و موسیقی این دوتا واقعا ثروت بزرگ در تو این دوتا دنیای ثروت بزرگ بزرگ شده.
شما رابطتون با سایر هنرها مثل رمان، شعر، فیلم، تئاتر، با اینا چه رابطی دارید؟
خیلی، چون پدرم اولا با من تو سینما بزرگ شدن، چون پدرم سینمای مختلفی داشت تو ایران، سینماهای خیلی خیلی بیزیادی داشت. یعنی فکر کنم به 7 8 تا سینما ساخته تو ایران. آخرین یکی از آخرین سینما همین سینما آپولو بود، پایین کاخ مرمر بود، که اون موقع توده‌ای ها که چون پدرم غیر زد توده‌ای بود و زد کمونیستا بود، بیچاره پدرم انداختن تو موتورخانه، نصف بدنش رو سوزوندن تو موتورخانه، که پدرم سالا این پاش آویزون کرده بود، از گردنش راه میرفت، نمیتونست راه بره. ولی خب سینما داشتی، من تو سینما بزرگ شدم و اتفاقا خیلی دلم میخواست کارگردان سینما بشم. و وقتی رفته بودم وین، دوربین فیلمبرداری 8 میلیمتری خریده بودم. شاید اون موقع اگه تکنولوژی فیلمبرداری سینمایی مثل امروز بود، نمیدونم، والا رفتم دنبالش. ولی علاقه من به موسیقی، برای موسیقی زیاد بیشتر بود، و شاید حس موسیقی و فیلم از همینجا بود که من این فیلم ها رو میدیدم. موسیقی دن نشدم، از موسیقی دن هیچ کی هم نمیشه، چون موسیقی زبان خداوند، هیچ کی نمیتونه یاد بگیره. زبان فارسی یا انگلیسی اگه 20,000 حرف داره، موسیقی میلیاردها حرف داره، نمیتونه یاد بگیره. 2000 سال هم آکادمی برین، شما موسیقی رو نمیتونه یاد بگیرین. این که ما موسیقی یاد گرفتین، اینا یه جزیره های کوچولوی هستن در اقیانوس. هنرمند به یه نفر تو ایران میگن هنرمند، کلمه بزرگیه. موسیقیدان کلمه بزرگیه. نمیتونه کسی موسیقیدان نمیتونه بشه، کسی هم هنرمند نمیتونه بشه. یه شروع کردم راه‌های مختلف هنر رو برم، چون از بچگی نقاشی دوست داشتم و از نقاشی الهام می‌گرفتم. پس شروع کردم خودم نقاشی کردن، موسیقی رو به صورت موسیقی رو به صورت نقاشی در بیارم. بعد خودم نشستم داستان‌ها می‌نویسم، شاید 30 40 تا داستان‌های کوچیک نوشتم، 50 60 تا شعر نوشتم به انگلیسی و به فارسی. نه، زندگیم الان خیلی فولاد شده، چون با تمام خانواده هنر سرکار دارم، جز مونده هنرپیشگی، اونم که گفتن حتما فیلم بخوام بازی کنم. اون تو هنرپیشگی فقط یه مشکل که دارم، حرف نمیتونم حفظ کنم. یادمه که تو مدرسه ارمنی ها، ارمنی که میرفتم، به من یه صفحه دادن، گفتن توی تئاتر مدرسه بازی کنم. هر دفعه سر تمرین میرفتم یه خط کم میشد از این یه صفحه، اینقدر کم شد که رسید به اون آخر، گفتن آقا هیچ کار نکن، برو وارد صحنه. میشه میگه وارتان اومد، همین یه صفحه شد به یکی که وارتان اومد. خلاصه پشت پرده واشیدم تو مدرسه ارمنی، خوب دارم بازی میکنن، را هولم که برو لورس، برو برو من اینقدر هول شدم حالا پشت سر وقتی میگم وارتان اومد، وارتان اومد، وارتان اومد که یادم نره، اقل این یادم نره. وقتی هولم دارم رفتم رو صحنه یادم رفت وارتان اومد. آقا وایسادم میگه جای خیلی حساسی که با وارتان وارد میشه، بنده اعلام میکنه که وارتان اومد، وارتان پشت صحنه منتظر بنده، منم که ندارم که بگم، مردم دارن میخندن دوستان، جای حساس این کارگردان میگه میکشمت، دستم بهم میکشمت. واسه به چه زحمتی در رفتم، نمایشم خراب شد. از اون بعد هیچ موقع دیگه فکر این که برم بازی کنم دیگه با علاقه دارم، ولی خاطر این که گفتم میرم رو صحنه بازم خیت میکنم نمیشه، ولی حتما میخوام یه فیلم بازی کنم و یه فیلم نامه دارم کار میکنم، یه فیلم اولین عشق من، عشق من که 14 سالم بود عاشق شدم اونا، این عشق خیلی واقعی فوق العاده بود که داشتم، یه داستان خیلی قشنگ عاشقانه، این حتما میخوام فیلم کنم خودم، الان به زندگی امروزی بازی کنم، یه نفر جوان پیدا کنم به جرمان بازی کنم، ولی من داستان بگم تو فیلم، موزیکم من بگم، ولی حتما جزء برنامه که فیلمم تهیه کنم. من یه آهنگی هست که به نظر میاد که میگه خیلی عاشقش نشو چون فردا ممکنه متنفر شی، خیلی متنفری نفر نشو ممکنه فردا عاشقش بشی. عشق و تنفر یه خط ابریشمیز وسطش، عشق واقعی که وجود نداره در دنیا، فقط خداست که عشق واقعی است. اون چیزی که ما کلمه عشق استفاده میکنیم که البته همونقدر که این کلمه عشق قشنگ نیست از لفظ تلفظ، همون قدم عشق زمینه به اندازه اون که تلفظ میکنیم کلمه رو قشنگ نیست. چه کلمه زشتیه بر اون یه احساس به اون زیبایی. نمیتونستن یه کلمه بهتری قشنگی قشنگتر از اون رو به وجود میاردن. مثلا مهر. مثلا یه چیزی بگم که اقلا اون زیبایی اون نشونه کلمه عشق خواندنی نیست. بی خود یه چیزی کلمه بی خودیه. پس معلوم میشه که عشق نیست که همچین کلمه به وجود اومده. عشق خدایی هست و عشق زمینی حاصل خیلی چیزاست. یه نفر دختر میبینی دوستش داری، فکر میکنی زود میخوای اینو بگیری مال خود، مثل گنجشک برداری بذاری یا مرد بزن تو قفس، میگه عاشق شدم مال خودمه، صاحبش میخوای بشی. اون عشقی که برمیداری و میذاری تو قفس مثل بلبل میمیره. یه عشق پیش میاد به خاطر شهوت، حس شهوته. ما فکر میکنیم عشقه، بعد از چند بار میرن که عشق ورزی میکنن و ارضا میگم، بعد میفهمم که عشق نیست. کلمه عشق اینقدر پیش پا افتاده شده امروز که اصلا دیگه اون وجود نداره. عشق واقعی یا با ماتریال چسبیده یا با شهوت چسبیده، یا یه چیزی میخواه از اون به جایی برسی، یا به جایی میخواه یه کاری بکنه. یعنی عشق واقعی شاید اگه وجود داره ما بین مادر و بچهشه، مادر یه مادر، اون عشق واقعی است.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید بخشی از قسمت اول تا سوم مصاحبه تصویری با لوریس چگناواریان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و فرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت دوم که هفته آینده منتشر میشه، لوریس چگناواریان درباره دوره‌های کاریش با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir